عراقی بعد از سفر آقای پامپئو رسید و بحث های دیگر منطقه، اینا همه نشون میده که اونا همه تلاششون رو دارن میکنن برای مذاکره. من معتقدم آمریکایی ها تلاششون رو برای مذاکره متوقف نمیکنند، اما متوجه شدن که تهدیدشون برای جنگ با چه پالس هایی از طرف ایران مواجه شد.
بله متشکرم. عزیزان شنونده، شما گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو میشنوید. ما در مورد تشدید عملیات رسانه‌ای و جنگ روانی آمریکایی‌ها صحبت می‌کنیم بعد از اعزام ناو آمریکایی به منطقه خلیج فارس، و نگاهی هم داریم به فرمایش و تأخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی که تاکید کردن که جنگ رخ نمیده و ایران هم مذاکره‌ای انجام نخواهد داد. همراه که ارتباطمون برقرار هست با جناب محمد قادری، سردبیر محترم روزنامه تهران تایمز، که ارتباط شما برقرار هست. جناب قادری سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قادری خواهش میکنم شما هم پاسخ بدید که بنا به چه ملاحظاتی، همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تحلیل فرمودند، امریکایی ها نه وارد جنگ خواهند شد بنا به شرایطی که در داخل امریکا و در حوزه خارجی برای ایالات متحده امریکا وجود داره، و از طرفی هم به حال موضع جمهوری اسلامی که بارها اعلام کرده مذاکره با امریکایی ها رو انجام نخواهد داد، با عنایت به اینکه خب مقامات کاخ سفید به دنبال این هستند، با توجه به اینکه برجام رو یک امتیاز فوق‌العاده برای ایران ارزیابی کردن حداقل در دوره آقای ترامپ، با تجنظر در این سند بین‌المللی اساساً محدودیت‌های بیشتری رو بر کشورمون تحمیل بکنن، یا حتی موضوعاتی فراتر از بحث هسته‌ای مثل موضوعات موشکی یا مسائل منطقه‌ای رو هم در گفتگوهای احتمالی آتی ایران و امریکا که حداقل از نظر اونها احتمالی هست رو مطرح بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که خب از ما اگر رفتار آقای ترامپ رو از اردیبهشت‌ماه سال گذشته، یعنی از زمانی که او از برجام خارج شد تا الان بخوایم روی یک نموداری تحلیل و بررسی بکنیم، تمام اتفاقات از حدود یک سال گذشته یک جنبندی کلی به ما میده، و اون همین هست که ترامپ به عنوان شخصی که ادعا میکرد تمام در واقع رفتارهای دولت‌های قبلی و جریان‌های سیاسی قبلی در ایالات متحده در مواجهه با دشمنان امریکا رفتارهای غلط و حاکی از در واقع عدم شناخت واقعی بوده، این سعی کرد که این مدل جدید خودش رو همزمان با در واقع ازلایی که به زعم خودش دشمن میپنداره، این رفتار رو بتونه مدیریت بکنه و یک خروجی به افکار عمومی دنیا نشون بده. خب اون لعنی رو که با کره شمالی باز کرد، با چینی ها باز کرد، صحبتایی که در مورد در واقع منطقه خاورمیانه، در مورد حضورش در سوریه و افغانستان و اینکه الزام داره که حتما خارج بشه، و در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تمام اتفاقات نشان دهنده این هست که میخواد یک خودی رو نشون بده و هیچ واهمه ای هم نداره از مواجهه با بزرگترین در واقع موانعی که در حوزه سیاست خارجی در مقابلش هست. اما اینکه خب ما در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران مشاهده میکنیم که آقای ترامپ روی کرد و رفتارش در واقع از چه منطقی داره پیروی میکنه، به نظر میرسه که مهمترین نکته این هست که عمدترین محاسبه و برآوردی که ترامپ و تیمش در مورد ایران کرده این هست که بتون رخنه در داخل و نفوذ در داخل کشور از یک طرف، و ایجاد یک واهمه و نگرانی در میان صوف مختلف مردم و حاکمیت بتونه بهترین و مهمترین بهره برداری خودش رو. قطع به یقین از همون ابتدایی که تیم ضد ایرانی ترامپ روی کار آمد و در اتاق فکرهاشون در مورد ایران شروع کردن صحبت کردن، قطع به یقین دنبال جنگ و مواجهه نظامی نبودن، چون تمام برآوردها و محاسبات نشون میده که به ضرر اونها حتی اگر بخوان وارد کوچکترین نزاع در واقع نظامی در منطقه بشن، چرا اینکه بر اساس آخرین مدل های در واقع چینش نیروهای نظامی در منطقه و اون قدرت بازدارندگی که به خصوص جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر به خصوص در حوزه دفاع موشکی رسیده، اینها همه جنبندی رو به اینا رسونده بود که قابلیت مقابله نظامی ندارن. بنابراین اگر بخوایم کلی بحث بکنیم و در یک جمله بخوایم جنبندی بکنیم، تمام این رفتار و تمام این عملیات روانی در بستر این اتفاق افتاده که اونها بتونن اولا یک ترس و واهمه رو در میان مردم ایجاد بکنن و ثانیاً بتونن از قبل این یک شکافی بین حاکمیت و مردم ایجاد بکنن به گونه‌ای که مردم اجبار بکنن یا فشاری بیارن بر حاکمیت که چاره نداریم و گریزی نداریم جز اینکه به مذاکره تن بدیم. خب از اون طرف ما یک تجربه مذاکره هم با تیم قبلی اینها داشتیم. ترامپ میخواد این رو هم در واقع به دموکرات‌ها و به افکار عمومی داخل خودش نشون بده که حتی دموکرات‌ها هم بلد نبودن چطور در مذاکره امتیاز بگیرن و بنابراین تمام این فشار نهایتاً منتج خواهد شد به میز مذاکره‌ای که ترامپ و تیم ضد ایرانیش برای جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کرده که خب همونطور که شما فرمودید رهبر معظم انقلاب به درستی اشاره کرد که در همچین مذاکره‌ای قطعاً اون چیزی رو که اون می‌خواد از ما بگیره نقاط قوت ما هست و به مرور اگر این نقاط قوت گرفته بشه در موارد بعدی و سال‌های بعدی اگر موضوع اینچنینی پیش بیاید قطعاً دیگه بحثی برای مذاکره ما نخواهیم داشت، یعنی هیچ عامل بازدارنده‌ای نخواهیم داشت و قطعاً گزینه اول اون وقتی برای آمریکا حتما همون حمله نظامی و نیست و نابود کردن کشور.
بله آقای قادری، حالا ما همونطور که از سالی هم اشاره فرمودید در واقع آقای ترامپ رفتارهایی داشته که در تقریباً دوره‌ای که وارد کاخ سفید شده تا الان موجب بهت همگان هم شده. خب خروج امریکا از توافقنامه‌های مهم بین‌المللی مثل نفتا، ترانس پاسیفیک، توافقنامه اقلیمی پاریس و اینها و بعدش هم برجام تقریبا از ترامپ یه شخصیت خاص در عرصه سیاست خارجی در امریکا و در عرصه سیاست بین‌الملل به نمایش گذاشته. دوستان تعبیری داشتن در استودیو پخش شده گفتگو که موضوع انتخابات 2020 مورد توجه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها است و خب آقای ترامپ خیلی تلاش می‌کنه که با برگ ایران به حال موفق بشه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در امریکا در سال آینده. یه بحث هم اینجا مطرح است، آیا امریکا صرفاً هدفشون این هست که ایران رو به پای میز مذاکره بکشونن فارغ از اینکه چه نتایجی در این مذاکرات می‌خواد اتفاق بیفته؟ مثالش هم مثال کره شمالی است که به حال میاد دو دور با آقای کیم گفتگو میکنه ولی نتیجه بخش نبوده، اساسا مذاکرات ناکامی بوده. آیا راجب ایران هم مدلی مثل کره شمالی مد نظر آقای ترامپ هست یا خیر؟
حالا نه الزاما مدل مانند کره شمالی، ولی به نظر میرسه که صرف کشاندن جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره برای خود آقای ترامپ یک برگه برنده هست، به این دلیل که در واقع اون مدعی هست که در فرایند مذاکره تبحر خاصی داره. شما اگر خاطرتون باشه در تمام طول دوران تبلیغات انتخاباتی ترامپ بیشترین توهین‌ها و بیشترین حملات رو به عربستان سعودی می‌کرد در مواجهه با هیلاری کلینتون و معتقد بود که دموکرات‌ها به اونها در واقع باج دادن، در حالی که شما شاهد بودید نهایتاً یک ماه از انتخاب ترامپ که نگذشته بود اولین پالس‌ها رد و بدل شد تیما بین این دوتا و ما الان ببینیم که بیشترین در واقع مراوده اقتصادی و سیاسی امنیتی با عربستان سعودی شکل گرفته. بنابراین اون چون ادعا میکنه که مرد مذاکره منم اتفاقا و من میتونم در مواجهه با این کشورها هم هزینه های خودم رو از دل اونها در بیارم و هم اینها رو ساکت بکنم، بنابراین به نظر میرسه که صرف این اتفاق و کشوندن ایران پای میز مذاکره براش یه برد بشه. ضمن اینکه قطع به یقین ترامپ در یکی دو سال باقی مونده برای در واقع تا قبل از انتخابات 2020 قطعا دوست نداره و برآوردها بهش نشون نمیده که ورودش به یک منازعه حتی کوچیک میتونه در نهایت به نفعش بشه. ما همین اخیراً نظرسنجی ایالت پنسیلوانیا رو داشتیم که نشون دهنده این بود که ترامپ 42% در واقع رأی داره، یعنی از نصف اومده پایین. ایالت پنسیلوانیایی که در انتخابات گذشته تعیین کننده بود برای آقای ترامپ و باعث شد که با رأی الکترال این ایالت نسبت به هیلاری کلینتون اون برنده بشه، این همین هشدار رو داره بیخ گوشش میاره و به نظر میاد که بر اساس همین خط به احتمال زیاده هفته‌های آینده به مرور آقای ترامپ سعی میکنه تیم ضد ایرانی خودش رو حذف بکنه و پیش بینی میشه که اولین اخراجی کاخ سفید بعد از این ماجراها هم شخص جان بولتون باشه، چون بر اساس اون نظرسنجی هایی که الان داره روی میزش قرار میگیره بهش داره یادآوری میکنه که تو این دست فرمون در حوزه سیاست خارجی باب میل همون آدمهایی که به تو رأی دادن هم نیست. بنابراین چون اولویت براش بقای در کاخ سفیده، قطعا رفتارشو با اون مسئله تنظیم خواهد کرد.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب قادری. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظتون باشه. آقای کیقوبادی، ما فهم کنم حدود 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم، یه 3-4 دقیقه جناب علی و 3-4 دقیقه جناب صادقی جنبندی داشته باشیم از به حال فضای جنگ روانی و رسانه‌ای که امریکایی ها شروع کردن علیهمون، که حالا با فشارهای اقصایی تقریبا از یک سال پیش شروع شده، ادامه داره و به حال تلاش هم میکنن که با یک آرایش نظامی در منطقه موضوع فشار یا جنگ روانی رو تشدید بکنن بر کشورمون و نهایتا شاید دنبال این هستن که بر ترتیب بنابرای شرایط اقتصادی هم که الان در کشور بنابرای تحریم هایی که امریکایی ها اعمال کردن وجود داره، جمهوری اسلامی ایران رو مجبور بکنن که وارد گفتگو بشه، که اساسا ما این موضوع رو رد کردیم. به نظر شما سناریوهای آتی ایالات متحده در مواجهه با ایران چه خواهد بود؟
ببینید، اهداف آمریکا خو از قبل گفته شده و مشخص هم است، ایجاد رعب و ترس در واقع، که اینها طی این 40 سال این تجربه رو بارها در واقع اثبات کردن. در مواجهه با جمهوری اسلامی هم در واقع تاکیدشون ایجاد فشارهای اقتصادی در تحریم نفت ایرانه و در واقع در معامله منع تبادل ارز و پول. اینها به دنبال این سناریو هستن. حالا اینکه همزمان تحرکات حالا مثل اون در واقع ناو و اینها رو هم بهش دامن میزنن و افکار عمومی و جنگ‌های رسانه‌ای و جنگ‌های روانی و اینها همش در واقع نشان از غافلگیری داره. به قول خود یکی از این نشریات تحلیلگر اونجا گفته بود اطلاعات دقیق در مورد جمهوری اسلامی نداره، این نکته درستی است. اختلافات یکم در درون اینها وجود داره و آشکار شده. این هم باز یک در واقع بخش دیگه از این پازل، یعنی پروژه رو عملا تکمیل میکنه. به هر حال آمریکا تبعات زیادی در دامن زده به این جنگ متحمل خواهد شد، ضررهای زیادی رو متحمل خواهد شد و این در تناقض آشکار با اون دکترین اون حزب جمهوری خواه هست. بنابراین خود این نکته مبین هست که هرگز به جنگ فیزیکی روی نخواهد آورد، اما تمام تلاششون میکنه که در واقع به حداکثر آرا در انتخابات 2020 نائل بشه و قدرت رو در آمریکا در دست داشته باشن. از اون طرف ظرفیت‌های جمهوری اسلامی، کارهای خوبی که در کشور هم وجود داره، مثل منابع زیست محیطی، مثل نیروی انسانی، مثل عمق استراتژیک، مسئولین هم در واقع بهش اشراف از آن دارن، از اینها هم نباید غافل بود. توان موشکی الان، خرد جمعی که در بین مسئولین به طور کلی حاصل شده و ایجاد شده، اینها کشور رو به یک انسجام ملی نائل میکنه. کارهایی که ما اقتصاد انجام دادیم، مثل اینکه الان ما تقریبا کمتر از 30% درآمدمون به نفت وابسته است، این خودش یک در واقع جنبش اقتصاد مقاومتی است. از این جنس کار، از این تیپ کارا باید تو کشور انجام بشه. ما هم مساقش این که از اتاقا فرمودن گفته شده، ما هزینه واردات گندممون از تولیدمون ارزان‌تر و کمتر در میاد. خب این درست، ولی اگر یه روزی نفت گندم رو به ما ندادن چه میخواید بکنیم؟ این پاسخ خیلی مهمه. در همه زمینه‌ها باید با این نگاه در واقع مبادرت به اقدام بکنیم، مبادرت به تخصیص بودجه بکنیم. اگر سال رونق تولید نامگذاری میشه، خیلی حرفه‌ای بهش نگاه بکنیم. رسانه هامون منسجم باشن، یک از آرمان‌های نظام دفاع بکنن، همواره در مواجهه با افکار عمومی با مردم هوشمندانه عمل بکنیم. اینها هم اگر باشه، در واقع سرمایه اجتماعی نظام در واقع افزایش پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، همون چیزی که اونها در بار اندازی جنگ روانی در واقع به دنبال دامن زدن به این مواجهه هستن. مردم خیلی سرمایه بزرگی هستن، خیلی مهم هستن. اگه مردم پشتوانه نظام باشن، که الحمدلله هستن، کشور در نائل شدن به اون موقعیت و جایگاه آرمانی خودش خیلی سرعت پیدا میکنه، خیلی در واقع موفق‌تر عمل خواهد کرد. این انسجام و اتحاد بین مردم و مسئولین در کنار ظرفیت‌های خوبی که در کشور وجود داره، در برگ برنده جمهوری اسلامی است در مواجهه جنگ رسانه‌ای استکبار، به ویژه در این مواضع اخیری که ترامپ و حزب جمهوری خواه داشتن.
متشکرم جناب صادقی. دقایق پایانی فرمایشات شما رو هم بشنویم با نگاهی به اینکه به هر حال سناریوی آتی امریکا اگر ایران وارد مذاکره نشه و جنگم رخ نده چه خواهد.
بسیار خوب. ترامپت ترامپ داره شبه جنگ و سایه جنگ و احتمال جنگ و فریاد میزنه. ما الان تحلیل کردیم که جنگ نمیشه به هزار و یک دلیل، اما حرف من اینه که ما نباید بگیم خدا رو شکر جنگ نشد، اصلا جنگی قرار نبود بشه. ما باید به این فکر کنیم که اینها این سنگ بزرگ رو برای چی برداشتن، اصلا داستانشون چیه. باید به این فکر کنیم که عقبشون تو کشور ما چه کار میکنه. من دیدم مانیتور شما که اینجاست جمله های جالبی رو از رهبری انتخاب کرده و یکیش این بود که ما باید مقابل نفوذ اقتصادی دشمن چشممون باز باشه. من فکر میکنم که مفسدان اقتصادی از هر ناو و موشکی میخواد آبراهام باشه، میخواد پاتریوت باشه، از همه خطرناکتره. من فکر میکنم که اینها از اون 120 هزار نفر خیالی هم خطرناک. من فکر میکنم که این که رهبری گفتن جنگ اراده هاست یعنی همین. من فکر میکنم که اون یکی دیگه از مانیتورهای شما که روش نوشته بود که شبکه نفوذ رو جدی بگیریم در بحث اقتصاد، من فکر میکنم باید ذهنمون رو ببریم اونجا که عقبه اینها در کشور داره چه کار میکنه. این مهمتر از هر چیزیه. ترامپ مجبور صبر کنه، هیچ کاری علیه ما نمیکنه در زمینه جنگ. این صبر صبر سختیه برای ترامپ، برای اینکه برای متحداش هم سخت. ولیعهد عربستان میدونه جاش چقدر شله، میدونه که قبلی‌هاش هم دیده چه اتفاقی افتاده، یه شب ولیعهد عزل شده. تحولات در رژیم صهیونیستی هم ما می‌بینیم، وضعیت دولتشون رو می‌بینیم. فشارهای روی نظرسنجی‌های ایالات متحده هم می‌بینیم. صبر برای اونا سخته، ما که عادت کردیم به صبر. هم جنگو دیدیم، هم ساله بعد از جنگو دیدیم. کار ویژه‌ای که ما باید بکنیم، ضمن اینکه هوشیار باشیم، حواسمون باشه به بیرون از مرزهامون، به مرزهامون، اینکه آماده باشیم، داخلم نگاه کنیم. داخلم نگاه کنیم این سلاطین اقتصادی که یه روز پنبه است، یه روز طلاست، یه روز سکه است، اینا رو ببینیم از کجا در میان بیرون، عقبشون از کجاست. یه آدمی که پادوی یه بازاری بوده چطور شده سلطان سکه، چطور شده سلطان دلار، چطور شده سلطان پنبه، سلطان مرغ، سلطان گوشت. اینا به نظر من اگر به اینها رسیدگی بکنیم خیلی مهمتر از اینه که به این فکر کنیم که این 120 هزار نفر کجا میخوان پیاده شن، اصلا بیان کجا میخوان پیاده شن. بندر عباس میخوان پیاده شن، بوشهر میخوان پیاده شن، میتونن پیاده شن، با چی میخوان بیان، کجا میخوان بیان. ممنون از شما.
بله متشکرم. عزیزان شنونده، اگه دوستان اشاره کنن که ما چقدر فرصت داریم ممنون میشیم. که خب یک دقیقه، در حد یک دقیقه هم اگر آقای کیقوبادی این نکته هستش که در خلال گفتگاه بهش اشاره نشده که خواهش میکنم بفرمایید و انشالله با عزیزان شنونده خداحافظی بکنم.
ببینید بهار، توفیقات جمهوری اسلامتون عرصه خیلی خوب بوده. مثلا شما مثل سپاه رو ببینید، سپاه تروریستی خوانده شد از اون طرف، از اون طرف ما بودین تو منطقه سنت کام رو در واقع در اقدام مواجهه مشابه. ما پروکسی‌های مختلف خوبی هم تو منطقه داریم. مثلا شما بحث حوثی‌ها در یمن رو ببینید، شبه نظامی شیعه در عراق رو ببینید، حماس در غزه رو ببینید. خود اینا مصادیقی هستن که میتونه یک اقدام متقابل حتی در جنگ رسانه‌ای علیه ایالات متحده و در واقع متابعینشون باشه. البته در برایند کلام نباید از این نکته غافل بود که ما ضمن این که در دکترین جمهوری اسلامی هم وجود داره و گفته شده که ما هرگز شروع کننده جنگی نخواهیم بود، ولی مقتدرانه از مواضع کشور دفاع میکنیم. در مواجهه با کشور اسلامی خیلی باید دشمنانه تعامل بکنیم. یعنی اگه آمریکا هم به دنبال همین است، رژیم صهیونیستی به دنبال همین است که بین کشورها دولت اسلامی اختلاف ایجاد بکنه، بین مذاهب اسلامی شیعه و سنی و سایر فرقا اختلاف ایجاد بکنه، اینها رو درگیر بکنه، اصلا به دنبال همین. یعنی اون الان اسرائیل، خوشحالی اسرائیل از این هست که عرب انسجام واحدی ندارن. بنابراین ما به طریق اولا باید مراقب این تفرقه افغانی های دشمنان در کلان و در محورهای فعلی بین دول اسلامی مثل جمهوری اسلامی، مثل امارات، مثل بحرین، مثل قطر، مثل عراق، مثل عربستان حتی باشیم. البته خب کشورهایی که مثل اسرائیل، حالا کشوری که نمیشه گفت در واقع کشوری که چیز نداره، جای خودش، کشورهای دیگه هم که حالا بر علیه کشور اقدامات ایران میکنن در با سناریوهای اختصاصی و ویژه خودش باید مقابل و رفتار کرد.
متشکرم جناب کیقوبادی تحلیلگر مسئله سیاسی و آقای صادقی دبیر محترم تحریریه و دبیر سایت مجله مثلث که امروز قبول زحمت کردید و در برنامه گفتگوی سیاسی حضور پیدا کردید. از شما عزیزان شنوندم که تا این لحظه بر گفتگوی سیاسی رو همراهی فرمودید. از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید. شنوندگان گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه دعوت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. گفتگو با مسلمانان مالزی در خصوص آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در مالزی.
Read Prophet Muhammad in the name of your Lord who created. دعوت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه دعوت رو به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان تقدیم شما میکنیم. این ایام شریف رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه دعوت. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در خدمت میهمانان گرامی برنامه هستیم. جناب آقای عمار بن خبر از کشور مالزی از طلاب جامعه المصطفى و همچنین سرکار خانم نورالاسماء فاطمه از کشور مالزی که از دانشجویان جامعه الزهرا هستن. عرض سلام خدمت شما جناب آقای عمار خزر و سپاسگزارم از حضورتون. ایام حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. در ايام رمضان الحمد لله ما در ايران هستيم، يعني بتونيم وهم روزي بگيريم ان شاء الله در ايام باقي رمضان ان شاء الله تا اخر رمضان ان شاء الله، وان شاء الله در اين رمضان يعني رمضان آخر ما نیست انشاءالله، رمضان دیگه رمضان، یعنی هم انشاءالله با هم روزی بگیم انشاءالله
بیاری خدا. خب اجازه بفرمایید که خدمت همسر گرامی شما خانم نورالاسم فاطمه هم عرض سلامی داشته باشیم و عرض تبریک مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما و سلام عرض میکنم به شنوندای عزیز و انشاءالله ماه مبارک پر برکت باشه و انشاءالله پر معنویت هم داشته باشه
انشاءالله. خب جناب آقای عمار خضر، عرض خدمتتون که شما از کشور مالزی تشریف آوردید به کشور ایران برای تحصیل علوم دینی و جامعة المصطفی رو انتخاب کردید. چی شد که تصمیم گرفتین که به ایران تشریف بیارید و به تحصیل علوم دینی بپردازید؟
چون در ایران مثلا مذهب اهل بیت خیلی ما میتونیم ببینیم، مثلا مذهب اهل بیت الحمدلله اینجاست، یعنی کم کم بزرگ میشه و در مالزی الحمدلله ما شیعه هستیم، ولی متاسفانه مثلا مدرسه حوزه علمی و برای اهل بیت که نداریم. بنابراین آمدم اینجاست برای درس خواندن انشاءالله در درس اهل بیت انشاءالله تا برگردم مالزی، یعنی مردم مالزی را مثلا به سمت مذهب حق انشاءالله دست می دهیم بود
دعوت
کنیم.
بسیار خوب. جناب آقای عمار، چه مقدار با فرهنگ مردم ایران و آداب و رسوم مردم ایران به خصوص در ماه مبارک رمضان آشنا هستید؟
الحمدلله من 2 سال پیش اینجا بودم الحمدلله و یعنی در ماه رمضان یعنی فرق داره با مالزی، ادب و رسوم مالزی رمضان فرق داره. مثلا ما میتونیم ببینیم مثلا توی مالزی خب تکی نزدیک ماه رمضان یعنی مردم مالزی اومده میکنیم ما مثل عید، یعنی رمضان را
کل ماه رمضان رو به عنوان یک عید در مالزی میشناسند. بله
مثلا مسلمان توی مالزی اونا مثلا نماز تراویح دارن، یعنی ما میتونیم ببینیم 2-3 روز قبل از رمضان آماده میکنن برای مساجد توی مالزی و نماز خانه توی مالزی را
برای مساجد، بله
برای نماز تراویح توی مالزی و الحمدلله یعنی
از بعد یعنی ظاهری لااقل میشه گفت که در مالزی و کشورهایی از این دست ماه رمضان از قبل پررنگتر میشه و زودتر به استقبال ماه مبارک رمضان میرن. بله و این رو شما یه مقدار در واقع یکی از نقص‌های در واقع ماه مبارک رمضان خیلی در واقع پیشاپیش به استقبالش نمیرن. بله
ولی مالزی یعنی بیشتر مردم مالزی ماه رمضان یعنی اونا استقبال میکنن برای رمضان.
چون در خود ماه مبارک رمضان چطور، یعنی اون در واقع مناجات ها بعدیه و مراسم عبادی که در ماه مبارک رمضان برگزار میشه شرکت داشتید در ایران؟
در ایران بله ما هم شرکت داشتیم، ولی مثلا از لحاظ عبادت توی مسجد میتونیم توی در مالزی مثلا از روز اول ماه رمضان مردم میرن مثلا نماز خوانی برای نماز تراوی از اول تا آخر رمضان و مثلا از امام برای امام ماه رمضان از حفاظ انتخاب میکنن برای امام تراوی
برای امام جماعت نماز تراوی.
فرق مثلا تو ایران ما میتونیم ببینیم مثلا تو ایران مثلا فقط در شب قدر یا 19 21 و 23 اونا مثلا حرام و زیو پور میشن، ولی این طوری که نیست توی ماه رمضان توی مالزی. مثلا از اول روز اول ماه رمضان تا آخر حتما یعنی کل شب یعنی
مسجد پر
مسجد پور میشن، اون عبادت میکنن و همیشه مثلا بعد از نماز تراویح تدارس یعنی با هم قرآن میخونن، یعنی اونا مردم جمع میشن با قرآن خوندن.
بسیار عالی بسیار عالی. خب خدمت سرکار خانم نورالاسم فاطمه باشیم، همسر گرامی شما که از دانشجویان جامعة الزهرا هستن. خانم نورالاسم، نظر شما چیه در مورد آداب و رسوم عبادی ایران و فرهنگ و رسومی که در ایران هست به خصوص حالا در ماه مبارک رمضان؟ اگر بخواین حالا یه مقایسه ای داشته باشین هم از بعد ظاهریش هم از بعد باطنی و در واقع معنویتی که در بطن ادعیه و مناجات ها و اینها وجود داره.
چون من الحمدلله سال اولم بود تو ایران بودم، الحمدلله اونها جماعت زهرا بردم من تو مشهد و 10 روز اونجا بودم و یکم تعجب بودم.
معتکف بودی؟ بله.